رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنونده یکی دیگه از برنامه های ما هستید. در این برنامه فکر کردیم خوب باشه نگاهی بندازیم به اقدامات اقتصادی اخیر دولت که به قول خودشون با شیب ملایم دارن اجراش میکنن. میگن که میخوان با شوک تدریجی این اصلاحات رو اجرا کنن. نمونه اخیر بنزین بود که تا سقف 80% نرخش بالا رفته. امان کافا ضمن خوشامدگویی مجدد به شما در این برنامه، در مقابل نقشه های امروز دولت یقه کی رو باید گرفت؟ شما داستان چجوری میبینید؟ آیا فکر میکنید دعوا سر خصوصی سازی یا اقتصاد مقاومتیه؟
جواب این سوالی که شما دارین میگین به طور مشخص نه آری و نه نمیشه بهش جواب داد. شاید بهتره که یک کمی به کل این بحثاشون نگاه بکنیم و تصویر عمومی تری داشته باشیم. بحثی که الان اومده و صحبت از این هستش که دولت روحانی قبول کرده یه سیاست صنعتی شدن رو بپذیره، نتیجه چند فاکتور متفاوتی که با همدیگه عمل میکنن. یه بخشش در رابطه با نیاز سنتی بورژوازی در ایران هستش و اونم در رابطه با صنعتی شدن کشور و اومدن بیرون از اون چیزی که بهش میگفتن اقتصاد تک موردی و اقتصاد نفتی. یه بخشیش در رابطه با خود دولت روحانی و موقعیتی که امروز این دولت داره در متن مذاکراتی که در حال حاضر دارن با غرب، اینم یه فاکتور دیگه است. و یه فاکتور اساسی تر اون در رابطه با مسئله مشخص رابطه کل سرمایه توی ایران، کل بورژوازی در ایران و طبقه کارگره. تمام این فاکتورهای متعدد با هم عمل میکنن و نتیجه شد توی این بحثایی که امروز دولت داره مطرح میکنه میشه دیدش. تا اونجایی که به نظرشون در رابطه با بحث سنتی شدن برمیگرده، بورژوازی ایران سنتاً از دوره قدیم، حتی یکی از انتقادات اصلی که یه دوره‌ای داشتن به دولت شاه این بودش که شما چرا هر کدومی سوداوری میشه، هر گونه سرمایه گذاری که میخواد بشه، تمام این سرمایه گذاری ها رو نمیارین تو بخش سنت و تو جاهای متفاوت هدرش میدید. یکی از انتقادات سنتی بورژوازی تو ایران بود و توی دوره به خصوص بعد از جنگ ایران و عراق این سوال دوباره اومد که چگونه ما میشه شرایطی رو فراهم کنیم توی ایران که بتونیم سنتی کردن و به معنای بالا بردن باروری کار و به معنای گسترش تولید به حد انتظاری که لااقل بورژوازی ایران داره که بتونه به دنیای بهشتین خودش که در رابطه با پیشرفت‌های مثل کشورهای جنوب آسیای شرقی میدید تو اون زمره خودشو ببینه، تو اون پروسه میگنجید. توی یک کشور تحت سلطه این مثل ایران، مرکز صدور سرمایه، یه علتی که کل سرمایه به ایران صادر میشه که استفاده از نیروی کار ارزان و گرفتن ارزش اضافه بیشتره برای هر یه میزان کمی که یا هر واحدی که از سرمایه میاد، یه بخش اصلیش اینه که باید سرمایه های عظیمی بیان و این سرمایه های عظیم باید بتونن که شرایط کل تولید رو به شکلی در بیارن که بشه اون سوداوری از توش در بیاد و اون منفق سود از توش بتونه در بیاد. شرط این بودش که تا اونجایی که میشه بخش عمده کل اون چیزی که بهش میگن زیربنا و روبنای جامعه، به طور کلی کل ساختار زیربنایی رو بتونن تهیه بکنن و این سرمایه های عظیمی میخواست که این سرمایه ها عموما از یه جایی باید بیاد. توی ایران اون از طریق نفت میومد و اتفاقی که افتاد توی پروسه شروع کردن به نگاه کردن به اینکه سرمایه های خصوصی تا چه حدی میتونن وارد تولید بشن و بتونن میزان آهنگ تولید رو بیشتر بکنن. به علت میزان نیاز سرمایه های عظیم، سرمایه های خصوصی تو ایران هیچ وقت امکان نداشتن که از اون حجم کافی برخوردار باشن که بتونن تو اون سرمایه بزرگ شرکت بکنن. و یکی از طرحهایی که اومد، پروژه هایی که سال 70 و به خصوص مشخصا سال 80 اوایل سال 1380 در اومد، این بودش که ما چه دولت سوال میکرد که چگونه میتونه شرط سرین بالاتر که به میزان زیادی سرمایه آزاد بشه از بخش دولتی، بیاد دست دولت بیاد بیرون و به سمت سرمایه ها به شکلی در بیاد که بتونه بخش خصوصی هم تونه دخالت پیدا کنه. هدف از این کار تا اونجایی که به کل سرمایه تو ایران برمیگشت این نیستش که سرمایه خصوصی چی میخواد یا نمیخواد. هدفش بیشتر این بودش که شرایطی رو فراهم کنی که بشه سرمایه خصوصی هم با رشد بالایی بیاد و میزان صنعتی شدن به این اعتبار رو ببره بالاتر. این نیازمند چند فاکتور بود. از یک طرف نیازمند کارگر ماهر و کارگر تحصیل کرده، کارگری که بتونه باروری بالا داشته باشه نیازمندش بود، و یکی دیگه اینه که باز شدن یه بخشی از اون سرمایه های عظیمی که دست دولت بودن و وارد کردنش به بخش خصوصی. سعی خیلی کرد دولت، ولی امکان و قدرت و توان سرمایه خصوصی به یه اندازه محدودی بود. از طرف دیگه شرایط سیاسی هم که توی جامعه غالب بود یه بخشی اینو مشکل میکرد، و اتفاقی که افتاد این بودش که توی پروسه بالاخره با اومدن دولت خاتمی و سپس بعد از اومدن دولت احمدی نژاد یه بخشی از این خصوصی سازی ها شروع شد. منتها اتفاقی که افتاد توی اینجا این بود که زمان دولت احمدی نژاد در هر دو دورش بخش زیادی از این چی که بهش میگفتن خصوصی دادن به عموزاده های خودشون، تقسیم بندی اینجوری شد، و میگه که میگفت اون هدف دراز مدت ما صنعت و انداختنش بیشتر و از دست دولت بود، این ممکن نیست با این شکلی از کار. و اسم اینو گذاشتن اگه یادتون باشه تو دوره احمدی نژاد همه بهش میگفتن که دوران حیف و میل، دولت از بین داره میبره سرمایه ها رو، اجازه نمیده سرمایه های واقعا خصوصی بیان. بخش عمده سخنوران و اقتصاددانان لیبرالی همیشه اینو میگفتن که میگفتن به دروغ دارن میگن خصوصی میکنن و اندازه کافی نیست. و این مسئله ای که امروز داره به اسم صنعتی شدن مطرح میشه، این اون پروسه ایست که قراره که از اون دست در بیارن، از اون دست اون عموزاده ها در بیارن به یه شکلی و باز بکنن بخش دخالت داشته باشه. توی ایران اینی که های خصوصی تعدادی نظر تعدادی کمیتی بیشتر از بنگاه های دولتی هستن، منظورم از دولتی به اون معنی است که دست وزارتخونه ها نیستن و یا حتی دست اون عموزاده هایی که به شکلی به اون وزارتخونه ها وصلن یا سپاه اینا نیستن، با اینکه تعداد اونا بیشتره، ولی از نظر میزان تولید، از نظر سرمایه گذاری که توشون میشه، از نظر باروری کار، به طور علل عموم بخش بیشتری و به مراتب بیشتری از کل تولید و تو جامعه انجام میدن، و هنوز این بخش دولتی که قدرت بالاتر داره. بحث صنعتی شدن امروز اینا بیشتر از این زاویه است که چقدر میتونن این سرمایه رو به سرمایه خصوصی بدن. اختلافاتی که مثل دوره جنبش سبز که سر این ایراد داشت، یکی از ایرادات اصلی سر این بود، اونو بتونن بزنن کنار و بتونه دولت اعتدال اینو به صورت ذره ذره بیاره جلو. شباهت این به میزان زیادی از این طرف دیگه با همون اقتصاد مقاومتیه. اگه نگاه بکنیم به محتوای واقعی حتی بردن میزان بالاوری کار، آوردن میزان بیشتری از رشد آهنگ تولید، وارد کردن یه بخش خصوصی به میزان بیشتری، تو اینا هیچ اختلافی نداره و پیش برنامه های اینو مثل یارانه ها و غیره رو تمام قبول دارن. ولی اون چیزی که اختلاف دارن یه درجه ای هم سیاسیه. سیاستش به این اعتبار که لااقل تا اونجا که به این دولت فعلی به رابطه‌ای که با غرب دارن میگیرن توی این روز شک وجود داره. اطمینان خاطر از اینی که این نتیجه این مذاکرات مثبت میشه به اونجوری که دلش میخواد، اون امیدو نداره، یه بخش دیگهش داره. و یه مقداری از اختلافاتی که شما بین این طرحهای متفاوت میبینید بیانگر واقعی اون اختلاف نظری سر عدم اطمینان و یا میزان اطمینان به این رابطه غرب و رابطه‌ای که ایران با اون میتونه بگیره، و به همون اندازه به تبع میبینی که یه بخشش به صورت مقاومتی خودش رو مطرح میکنه و انتظار داره رشد بازار داخلی رو که همون تصویره میخواد بگه، اونو با یه میزانی از عدم اطمینان به ادامه مطمئن یا ضمانت شده رابطه با غرب میبینه. اینجا هم اختلافش رو میبینیم. علاوه بر تمام اینا شما باید فاکتور اصلی و مهمتر جامعه رو بهش اضافه کنید، و اونم رابطه کل سرمایه‌داری با تو ایران با طبقه کارگر. تا اونجایی که به طبقه کارگر برمیگرده، شرایط فعلی مثل امکان باز شدن رابطه با رفتن کنار تحریما به همون اندازه تصویر دیگه ای میذاره و تصویر اعتراضی بین طبقه کارگر رو بالاتر میبره و خواستش برای گرفتن بخش بیشتری از اون چیزی که تولید کردن میبره بالاتر. و اون فاکتور هم فاکتوری است که نیازمند سرکوبه، و اون سنتا به صورت تبلیغات مذهبیش و غیره عمل میکرد نشون میده. اینا رو تمام بزنین کنار هم دیگه، معلوم میشه که تصویر واقعی تا اونجا که برمیگرده به این سیاستشون بر سر اینی که چگونه و چرا باید صنعت رو به این اعتبار رشد دادن، یعنی که به چه میزان بیشتری بتونن تولید رو ببرن بالاتر، و نه بر سر اینه که فرض کنید یارانه ها بیاد یا نیاد. تو تمام اینا مشترکن، همونجوری که آخرین گزارش بانک بین‌المللی IMF هم توی گزارش آخرش قبل از عید میگه، همین هم تاکید میکنه، میگه که در عرض 20 سال اخیر این پروسه شروع شده، خوبی پیش رفته، حتی تشویق میکنه، میگه که سیاست یارانه با وجود سکسکه های وسطیش که داشت، با این وجود به طور کلی خیلی خوب پیش رفته، ما موافق همین پروسه هستیم و ادامه کاری اینو میخوایم. و در این حال اشاره میکنه به اینکه مسئله پول هست، میزان ارزش پول هست، لازم بودن دخالت مطمئن بر سر بانک مرکزی اینجا هست و اطمینان دولت هست، میزان تورم و تو کل این بحثا یه فاکتوری خیلی جلوه میکنه که در مقابل همشون به صورت فاکتور اصلی میاد جلو و اون اینه که اگر که شما میخواین این پروسه رو، یا بورژوازی ایران میگن شما اگه میخواین این پروسه رو ببرین جلو چندین شرط داره. از یک طرف باید مطمئن بشین که تا اونجا که به بازار جهانی برمیگرده مثل تمام کشورهای دیگه، مثل یونان، مثل هر جای دیگه، تا اونجا باید قبول کنیم که یه سری سیاست‌های بین‌المللی رو از نظر میزان تولید، اندازه تولید و دستمزد کارگر رو به اون حدی برسونیم که قابل قبول برای دنیا باشه برای سرمایه‌گذاری تو ایران. این یکی از فاکتوراشونه و یکی دیگه از فاکتورهای اصلیشون بستر اینه که تا چه حد شما میتونین اطمینان خاطر بدین به اینی که تا اعتراضی از طرف کارگر میشه بتونین اونو سرکوب کنین و بتونین میزان ارزش نیروی کار رو به همون حد اقلی که هست رو تضمین بکنین. و سومین فاکتور اینه که اگر هر قانون و هر شکلی بزنین کسی نیاد وسط را بزنه زیرش، یه کسی فتوا نده بذارتش کنار. اینا نمونه های بارز سیاسی خودشو پیدا میکنن و نمونه های بارزش سر عقب زدن عمامه ها توی دوره میبینی و یه جایی میبینی که چگونه مثلا به نظر میرسه حتی دولت احمدی نژاد میگه بابا این آیت الله ها دارن جلو دستمون میگیرن، دولت روحانی به یه شکلی اینو داره میگه. یعنی یه درجه اشتراک نظر وجود داره سر رابطه با کارگر، سر میزان پایین بودن پایینش حداقل دستمزد، این یه بخش از کار و کلا ارزش نیروی کار پایین نگه داشتن. یه بخش دیگه‌اش این که تضمین و امنیت برای سرمایه گذاری فراهم کردن. اگر این بشه و سیاست‌های عمومی هم در رابطه با تورم و ارزش پول یکی بشه، اون وقت اون بخش سومش میشه امکان بازیابی و راه پیدا کردن به اون بازار جهانی رو ممکن‌تر می‌بینه. همه این فاکتورها رو بزنیم بغل همدیگه تصویر عمومی می‌گیرین از اختلافات فعلی، نقاط اشتراکشون و در این حال میزان اختلافات تمام اینا با همدیگه، از این جهت که بتونن در مقابل همدیگه سفارایی کنن، راه‌هاشون با هم فرق می‌کنه و اونجاست که شما این اختلاف نظر رو می‌بینین که بین طرح‌های متناظر سمت دیگه، ولی دعوا به طور واقعی بر سر تعیین سیاست امروز برای مطمئن شدن از این پروسه هم.
به این ترتیب جدال امروزشون یه جدال جدید نیست و طبق گفته های شما تو پیوند تنگاتنگی با جدالای قدیمی دولت های پیشینشون هم هست. یعنی واسه نمونه ما جنبش سبز داشتیم، دو خرداد داشتیم و دوره رفسنجانی. اجازه بدین شما به یه نکته اشاره کردین در مورد یاران ها که بهش بپردازم، یه سوالی رو اینجا طرح کنم. دولت قبلی بخش ناچیزی از حاصل دسترنج کارگر رو به صورت یارانه و سوبسید بهشون پرداخت می‌کرد تا هزینه بالای کالای دیگرشون رو از جمله برق و آب و گاز و اینا رو توجیه بکنه. امروز تحت عنوان مرحله دو مجرای یارانه دارن همون مقدار رو هم حذف می‌کنن. سوال یا توهمی که به معنا میتونه به وجود بیاد اینه که آیا دولت قبلی بهتر از اینه که عمل نمی‌کرد؟
به طور واقعی نه، اینجوری نیست. مثل این تصویر اگه شما نگاه بکنید، بحث خود یارانه ها رو باید بیاریم جلو که معلوم بشه این تصویر چرا واقعی نیست. تا اونجایی که به تصمیم یارانه ها بود، یارانه ها به شکل یک سوبسید بود و این سوبسید برای این بودش که بتونن شرایطی رو فراهم کنن که بتونن تا اونجایی که به تولید برمیگرده، ارزش نیروی کار برمیگرده، قیمت ها برمیگرده و سرمایه گذاری برمیگرده، بتونن یک سطح مناسبی رو و یک سطح معلومی رو با بیرون برقرار کنن. اینی که یه درصدیشو پس میدادن به صورت سوبسید به شکل اینکه تو قیمت ها و اندازه قیمت ها دولت دخالت گری میکرد، اون بخش رو برداشتن گفتن نقدی میدیم. به طور واقعی قرار بر سر این بودش که چگونه میتونن قیمتا رو ببرن بالاتر بدون اینکه یه قیمت یک جنس کالا، فقط یک جنس، اونم ارزش نیروی کار رو نبرن بالا. تمام دعوا سر این بود شکلی که سوبسید پرداخت میشد عوض شد به شکلی که این سوبسیدی که دولت مشخصا میذاشت روی یه سری از کالاها، اونو برداشتن به صورت نقدی دادن و هدفشون هم معلوم بود. وقتی که ما قیمتی میکنی، وقتی نقد میکنید سر میزان پولی که میدید، بعد از یه مدتی با تورم اون ارزشش میفته، بعد از یه مدتی میتونن کمش کنن، بعد از یه مدتی میتونن ورش دارن و تمام داستان یارانه ها برای این بود. به خاطر همین بود که اون موقع میگفتیم تا اونجایی که به کمونیستا برمیگرده، تا اونجایی که به بخش آگاه طبقه کارگر برمیگرده، نمیتونه بره سراغ این دعوا که آیا یارانه خوب است یا یارانه بد است، نمیتونه بره سراغ این دعوا که آیا سوبسید خوب است یا سوبسید بد است. خواستی که کارگر باید بذاره در مقابل کل سرمایه اینه که من باید شرایط دستمزدم به شکلی باشه که بتونم اون میزان نیاز واقعی هر انسان دست بیارم. حالا اینو دولت میخواد به چه شکلی، سرمایه میخواد به چه شکلی تأمینش بکنه، اون بخش دیگری از داستانه. میزان تعیین دستمزد تعیین کننده اینه. قیمت ها افزایش پیدا میکنن، همیشه افزایش پیدا کردن، باز هم میکنن، بعضی اوقات حمله میکنه سرمایه و یه سری کالاها رو میبره، بعضی جا به شکل دیگه میبره بالاتر. نمیشه در مقابل قیمت ها صف بندی کرد. چیزی که در مقابل صف بندی میکنیم که قیمت کالا میره بالا، به همون اندازه قیمت یک کالای معین و اونم ارزش نیروی کار اونم باید بره بالا. و اگر که کارگر حواسش به میزان ارزش نیروی کارش نباشه، همیشه قیمت عقب میفته. همیشه قیمتی که دست سرمایه است میتونه ببره بالا، میتونه یا مالیات اضافه ترش ببنده، میتونه یه جای شکل دیگه با کم کردن میزان تولید توی بازار عرضه و تقاضا قیمتا رو تغییر بده. یعنی هر دفعه میتونه یه بهانه‌ای بیاره و موقعیت زندگی کارگر رو بیشتر ببره پایین. و کاری که کارگر در مقابل این میتونه بکنه، نه مخالفت با قیمت ها و حتی شکلی که سرمایه رو قیمتش رو میره تعیین میکنه که شکل غیر انسانی به دنبال سودشه، بلکه بر اساس اینه که چقدر میتونه ارزش نیروی کارش رو ببره. چاره کارگر در مقابل یاران ها و پروسه یاران ها قرار بود شرایطی پیدا بکنه که میزان دستاوری کارگر به کل میزان تولیدش بیاد پایین تر. اجازه بدین همینجا یه نکته دیگه هم بگم. ببین موقعی که صحبت میکنن از خصوصی کردن ها، همین این بحثه. موقعی که دولت صحبت میکنه از اینی که دستش کوتاه‌تر بشه و همین دلیله، اینا صحبت از این نمیکنن که لااقل دنبال خصوصی یا دنبال دولتی کردن. وقتی که شما یه دولتی وجود داره و دولت یه سری امکاناتی داره، در دولت مسئول میشه که کارگر با مبارزاتش به دولت میقبولونه، همونجوری که توی ایران تو پروسه انقلاب قبولوندن به دولت، تو پروسه مبارزات کارگری قبولوندن به دولت که یک بخشی از دسترنجش رو باید بهش بده. وقتی که صحبت میکنن از خصوصی کردن، وقتی که صحبت میکنن از دست کنترل دولت خارج کردن، اون سرمایهش نیست که مورد نظر کارگری که دست کیه، صاحب سرمایه کیه، برای کارگر تعیین کننده نیست. اون چیزی که براش تعیین کننده است اینه که وقتی که شما از دست دولت در میارین، به همون اندازه پاسخگو بودن دولت و به نیازهای کارگر به معنای به وجود آوردن امکانات و به وجود آوردن حداقل سطحی که تو جامعه انتظار است، اونا رو هم از دولت میگیرین. اونا هم از دست دولت گرفته شدن به این معناست که یه بخشی از دسترنج کارگر که تونسته بود از حلقوم سرمایه به شکل قانونی در بیاره و بقبولن اونو با قانون به دولت، اون هم ازش میگیره. یه کارگر فرق نمیکنه صاحب کارش که استثمارش توسط حسن علی میشه یا توسط دولت آقای روحانی. مشکلی که برای کارگر این بود که دسترنجی که داره، یه بخشی از چیزایی که به عنوان دستاوردها داشته تا دست دولت بود و دولت مجبور بود اینا رو بده، اونها رو ازش میگیرن و میگن اون امکان اجتماعی رو دولت نداره. کوتاه کردن دست دولت برای سرمایه به این علته، هدف عمومیش اینه که بتونه حتی اون چیزایی که قبولونده شده به دولت، حتی فرق کنه حق بهداشت، حق تحصیل یا هر حق دیگه، اونا رو از دست دولت خارج کردن، یعنی زدن امکاناتی که کارگر قبولونده بود و مبارزاتی که کرده بود و مجبور کرده بود دولت اونا رو بده، اونا رو عقب میزنن. یارانه ها هم همین کارو میکنه، به میزان زیادی داره اون سوبسیدا رو برمی داره به شکل نقدی میکنه و بعد از دست دولت خارج کنه و بزنتشون. هدفش همینه. راه حل کارگر در مقابل هیچ کدوم اینا نمیتونه بیفته توی این پروسه دعوا.
چه جوری میشه این بار گرانی و تورم رو همین امروز از دوش طبقه کارگر برداشت؟ آیا توی همین چارچوب نظام سرمایه‌داری و جناببندی‌هاش میشه این پدیده رو از بین برد؟
پدیده قیمت چجوری اصلا قیمت هم میزنن، خود سرمایه و پروسش میذاره، پروسه بازارش همینه. حتی اگه دست بازارم در بیاد دست دولت شه و قیمت ها رو حتی به قول خودشون میگن حتی مصنوعا درست بکنه، بازم همینه. کارگر هیچ موقع نمیتونه با قیمت دعوا بکنه. چیزی که کارگر در مقابل خودش داره قیمت یه چیزیست که خودش داره میفروشه، اونم ارزش نیروی کارشه. قیمت ها رو شما تو همه جای دنیا میبینین قیمتا میره بالاتر، ارزش پولا میفته پایینتر. کارگر نمیتونه بره سراغ سرمایه و عملا بشه انگار مفسران و یه سری از کسانی که میشنن و شروع میکنن اصلاح کردن نظام، و یا حتی در بهترین حالتش بشن مدیران بیجیر مواجب سرمایه‌داری که بیان بهش مشاورت بدن و بگن چگونه قیمتا رو تعیین کنه، چجوری نکن. اون کار کارگر نیست. یه عالمه مدیر دارن که پولای هنگفت بهشون میدن واسه این کار. چیزی که کارگر داره در مقابل خودش اون نیست که بتونه بره با اون دعوا کنه. راهش اینه که، و راه عملیش اینه که بهش بگه که بابا تورم هست. خب تورم مال سرمایه‌داریه. اگه شما دولت سرمایه‌داری هستین که هستین، اگه شما میخواین همین نظام سرمایه‌داری باشه که هست، خب در اون صورت چیزی که باید اتفاق بیفته، اگر قیمت ها میره بالاتر، قیمت ارزش نیروی کارم باید بره بالاتر. راه حل دعوا با تورم، راه حل اختلاف و حل کردن اختلاف و مبارزه با بالا رفتن قیمت ها تو این نیست که سعی کنین قیمت ها رو جلوشو بگیرین، بیافتین کنار دولت دنبال احتکارگران بگنین یا دنبال این اون بگردین. راه حلش این که اگر که قیمت ها میره بالاتر، به همون اندازه، به همون سرعت و به همون صراحتی که قیمت ها میرن بالاتر و روکیش که میرن بالاتر، به همون اندازه هم دستمزد کارگر بره بالاتر. این تو جامعه سرمایه‌داری ممکنه، منتها کاری که سرمایه میکنه به شما میگه که شما سالی یه بار بیا و اول سال تصمیم بگیر که تا آخر سال دیگه چه حقوقی بگیری. راه حل جوابش اینه کارگر بگه نه، هر موقع قیمت رفت بالاتر، اگه روزانه قیمت میره بالاتر، دستمزد منم باید روزانه بره بالاتر، اگه هفتگی میره بالاتر، ماهانه میره بالاتر، دستمزد منم ماهانه بره بالاتر. راه حل مبارزه با قیمت ها تنها راهش بالا رفتن قیمت ارزش کاره. اگر که ارزش نیروی کارم بره بالاتر، حقوق کارگرم بره بالاتر، برای من و شما چه فرق می‌کنه؟ اگه قیمت یه چیزی 100 تومنه، اگه فردام حقوقای همه ماها، همه آحاد جامعه بتونه بشه امکان داشته باشن، حقوق اونم 100 تومن بره بالاتر، خب فرق نمی‌کنه. چیزی که سرمایه انجام میده اینه که یک قیمت رو بالا نمیبره، بقیه رو میبره بالاتر. در نتیجه راه حل مبارزه با اون اینه که بخوایم قیمت ارزش نیروی کارم بره بالاتر تا موقعی که جامعه سرمایه‌داری هست، تا وقتی که مگه اینکه کارگر بیاد و انقلابی بکنه و بتونه همینا رو زیر و رو کنه و مزدی بودن کار از و کالا بودن نیروی کار رو از بین ببره، تا اون موقع تو جامعه سرمایه‌داری پاسخ کارگر همیشه به افزایش قیمت‌ها فقط یک چیزه، اونم اینه که ارزش نیروی کارش بره بالاتر. میخوان به شکل یارانه بدن، میخوان به شکل عدم یارانه بدن، میخوان به شکل خصوصی بکنن، میخوان به شکل دولتی بکنن، به هر شکلی میکنن. پاسخ این که خب قدرت توان خرید کارگر با به هم اندازه بره بالاتر، و اگه این بره بالاتر، خب در اون صورت میتونه جامعه همینجور حرکت داشته باشه بدون که شما براتون فرق بکنه. همونجوری که توی خیلی کشورها الان هستش که پول نقد رد و بدل نمیشه، مثل کارت رد و بدل میشه، مثل همون موقع میتونه بشه. نیازی نیستش که هر کسی فکر کنه که آقا قیمت رفت بالاتر، اگه فکر کنه حقوقش هم به همون اندازه رفته بالاتر. این دعواست و اینجاست که کارگر میتونه در مقابل اینا وایسه، وگرنه میفته سراغ دعواهای درونی سرمایه و مشاورت دادن و راه حل پیدا کردن برای اینکه یه بخشش نسبت.
با همه این مشاهداتی که سرش حرف زدیم، میشه گفت که سوالی که در مقابل جمهوری اسلامی چه تو دوره‌های قبل و چه الان هم قرار گرفته، دیگه اساساً محدود به مسئله اقتصاد نیست، بلکه سیاسیه. یعنی تو هر دوره این قسل تعمید و دولت نیاز داشته و امروز هم به ابزار سرکوب واسه این پوست انداختنش نیاز داره. بحث سر اینه که چقدر میتونن این عوامل سیاسی رو که تو هر دوره جلوشون بوده و امروز هم هست در مقابل این سوداوری سرمایه که قرار گرفته است رو کوتاه بکنن. و قبل از همه چی چقدر میتونن طبقه کارگر رو به تمکین به این سیاست ها و این وضع بکشونن. روحانی قراره که تو روز جهانی کارگر یا زوردیبهشت گویا سخنرانی داشته باشه، تو جمع کارگر حاضر بشه. این پدیده رو چجوری توضیح میدی؟ اما طبقه کارگر و پیشران این طبقه چجوری باید وارد این جنگ و جدال بشن؟ به معنی
سوال شما خیلی دقیقه. تا اونجایی که برمیگرده به حتی شرکت کردن روحانی تو برنامه‌های اول ماهنامه هم همینه. اون داره شرکت میکنه اونجا، بر کارگر بیاره توی زمین بازی سرمایه، میخواد بره اونجا بگه که ما داریم کاری میکنیم، شرایطی داریم فراهم میکنیم که نه تنها تحریم‌ها برن کنارتر، بیشتر و بیشتر، نه تنها این دولت غرب و رابطه‌های غربی که پدر ما رو درآوردن اونا بشینن سر جاشون، اهمیت ما رو بشناسن. نه فقط این که کارگر در این پروسه نشون داده که با چقدر تونسته تولیدات بیشتر بکنه و امکانات بیشتر فراهم بکنه. تو همین شرایط راه حل و جواب ما اینه که شرایطی فراهم بکنیم که بشه سرمایه‌گذاری راحت‌تر کرد، شرایطی فراهم بکنیم که امنیت سرمایه بیشتر باشه. اگر این شرایط باشد، در اون صورت حتما آقای سرمایه‌دار، خانم سرمایه‌دار هم خوشحال میشن، قدم رنجی میکنن، میان سرمایه گذاری میکنن، کارآفرینی میکنن و وضع کارگر بهتر میشه. شرکتش تو روز کارگر به خاطر یک چیزه، و این که به کارگر بگه اگه تو با من هموافق بشی میبری، اگه که شروع کنی علیه من اعتراض کنی، یا از اون طرف به قول خودشون میگن جناح اصولگراشون بیاد سر کار که وضع بهتر بشه، دوباره رابطه با غرب هم بریزه، دوباره تحریم ما بیاد، اما اصلا چیزا بشه، میگه این کارو نکن، بیا با من هم نظر بشو، موافق بشو، شروع نکن به اعتراض زیاد کردن، قبول کن این راهی که من دارم میرم تو رو به بهشت بهتری میرسونه تو اونایی که اونایی دیگه میگن. تمام هدفش فروختن دولت فعلی رو به اونه. یه بخشی از کناری ها و تمام مدیرها و اقتصاددانای بقیهشون و سیاستگزارای بقیهشون که کنارش هستن هم همینو میگن. اونا برگشتن میگن مشکلی که دولت روحانی داره این راه حل درسته و کسانی که جلو این راه حل رو میگیرن و از سر رو برداریم و شروع میکنه یه جناح دیگر رو گذاشتن در مقابل دولت روحانی و میگن هر چی مشکل هست و هر کاری تا حالا نتونستیم بکنیم تقصیر اون، حتی اگه تقصیر دولت قبلی خود احمدی نژاد، میگن یه عده هستن که جلوی این تصویر رو گرفتن. کارگری که قبول کنه حلش از طریق سرمایه و یه جناحیه، یه بخشی دولته، تمام حرف اون کسانی که دارن میگن که اونایی که مخالفشون هستن که یه بخش دیگه هستن و قبول با رفته تو زمین دولت و در کنار اون، و اگه تو اون راه حل بره هیچ موقع کارگر راه حلی بهتر از مدیرایی که امروز هستن و این مشاوران نخواهد داشت. مجبور میشه قبول کنه حرف اونا رو، مجبور میشه دست به کلاهتر را بره، مجبور میشه بگه آقا بقیه رو بزنین کنار، اجازه بدین دولت روحانی بهتر کار بکنه، اون کسانی که دارن سنگ میندازن جلو پاشو ورداریم و همینا رو بزنیم کنار. روحانی هم داره سعیشو میکنه، نمیتونه، نمیذارن و میشه هم افق سرمایه کل خاصا دولت فعلی و دولت روحانی همینه. کارگر قبول کنه که راه حل بهبود شرایطش تو اینه که اینا بیان امکان سرمایه گذاری رو بیشتر بکنن، تولیدات بهتری بیارن، رابطه رو با غرب بهتر بکنن، جلوی تورم رو بگیرن، کارآفرینی بکنن، بیکاری رو کم بکنن، شروع کنن تحصیل کارگر رو بردن بالاتر، برابری رو بیشتر بکنن، بخشای خصوصی رو بکنن، تمام این تصویر رو میخواد بفروشه. کارگری که یه ذره آگاهی خودشو بذاره، آگاهی طبقاتیشو بذاره جلوی چشمش، میگه سوال اول این که اصلا چرا شما باید تصمیم بگیرین که من باید چقدر بگیرم؟ چرا شما باید تصمیم بگیرین که حقوق من چقدر باشه؟ چرا باید شما تصمیم بگیرین که توی رابطتون با غرب بهتر میکنه یا بدتر؟ یه جنایتی رو میزنین عقب یا نمیزنین عقب؟ چرا قرار اون رو زندگی من تاثیر داشته باشه؟ و اگه کارگر تو روز به خصوص در رابطه با اول ماهمه، روزی که اتحاد طبقاتیشه، اگه جلوی دشمن طبقاتیش به عنوان یه طبقه آگاه، به عنوان یه طبقه متحد، به این اعتبار طبقاتیش متحد، منظورم از زاویه فقط تشکیلاتش نیست، قابل کل این سرمایه وانسه تو این افق ببازه، خب امروز دولت روحانی میبردش همونجور که دیروز احمدی نژاد میبردش، پریروز یکی دیگه میبردش. کارگری که آگاهه، راهی که باید واسه این که بگه دشمن طبقاتیشو بشناسه، تمام این سیاست ها برای فروختن اون افقه، جلو اون افق باید وایساد. افق چیه؟ افق اینه که یه بخشی از سرمایه زندگی تو بهتر میکنه. کارگری که اینو قبول نخواد بکنه میگه نه، اگه زندگی من میخواد بهتر باشه اولین شرطش اینه که مالکیت خصوصی رو بردارین، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید رو بردارین. اگه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید بردارین، در اون صورت نه دولتیش نه خصوصی که شما بهش میگین سرمایه خصوصی و سرمایه دولتی، هیچ کدوم اینا تعیین نمیکنن، مالکیت بورژوازی بر وسایل تولیده. قیمت نیروی کار شما تعیین میخواین تعیین بکنه، قیمت نیروی کار رو باید جمع کارگران، نمایندگان کارگران، اونا باید تعیین بکنن، اونان که میتونن تصمیم بگیرن که چه مقدار مورد نیازه زندگی انسانی تو قرن 21 که چرا فقط باید دولت و کارفرماها تصمیم بگیرن. در حقیقت این اون پیامیست که داره کارگر میگه. کارگر تو سرتاسر دنیا در روز اول مهمه ای میگه، به همه داره میگه، میگه که توی هر جای دنیا که هستش اعلام میکنه که روز اتحاد طبقاتیشه، روزیست که داره اعلام میکنه که علیه مالکیت خصوصی وایستده، علیه کار مزدی وایستده، صف طبقاتی خودش نشون میده و در مقابل تمام دشمنای طبقاتی خودش، من جمله جناب آقای روحانی که سعی میکنه بره به یه جمعی و بگه طرفدار کارگره، همه جای دنیا اعلام میکنه سرسر دنیا علیه سرمایه است، علیه مالکیت خصوصی، علیه کار مزدیه و این روزو به این اعتبار میتونه به عنوان روز خودش اعلام بکنه، روزی که جایی برای کسانی مثل روحانی در هیچ شکل و شمایلی در هیچ گونه از برنامه هایی که حتی به نام برنامه های فرمایشی میذارن نمیتونه جایی وجود داشته باشه.
با تشکر از شما به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.